أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم. الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأثرين، لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذه بساحة مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا رو قسم میدیم این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده، از سائه و موجب غفران ذنوب و ستر و عیوب و توفیق نصرت جبهه حق علیه باطل. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم، رهبر معظم انقلاب طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی هستن، خاصه اسرائیل و امریکا، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام، تقریبا هیچ عنصری از اسلام و تجربه اسلامی سالم باقی نمونده بود. نظریه اسلام که عبارت از شریعت و دین، تفسیر قرآن، روایات، سنت، اینها همش از بین رفته بود. تقریر حق از سنت اهل البیت، از اطرت، از قرآن خیلی ضعیف شده بود، ناچیز و تقریبا محو. لذا به زبان امام زمان عرض میکنیم محضر سید الشهدا که و قتلو به قتل کل اسلام، با کشتن شما اسلام کشته شد. اتلو سلات و سیام، نماز و روزه تعطیل شد. نقض و سنن و الاحکام، دین خدا، شریعت خدا نقض شد، زیر پا گذاشته شد. حرف الکلام و المیزان، قرآن هم از اون تفاسیر اصلی و حقیقی خودش تحریف شد. نه اینکه کلمات قرآن، لفظ قرآن تحریف شده باشه، نه. یحرفون الکلمه عن مواضعه، تنزیل قرآن، تفسیر قرآن، تأویل قرآن تحریف شد. امام سجاد علیه السلام و یک نظریه ای که 30-40 ساله درگیر تحریفه، درگیر جعله، درگیر دست در حدیثه، بی‌اعتنایی به تفسیر اصلی قرآنه. نظریه اسلام اینطوری تقریبا زیر سوال رفته و از هم پاشیده. عنصر دیگه از تجربه اسلامی میشه مردم، امت، امت اسلامی. امت اسلامی هم چیز ازشون باقی نمونده. یعنی اون توده های مردمی که به همدیگه تنیده بودند، به همدیگه پیچیده بودن، به همدیگه جوش خورده بودن، به همدیگه متصل شده بودن. قبل از رسول الله احزاب بودن، اعراب بودن. به واسطه ولایت رسول الله و امیرالمومنین اینها شدن امت واحده. دیگه حزب و قبیله نبودن. به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، ایشون فرمود به اونها که سرتم بعد الهجرت اعرابا، شما دوباره بعد از هجرت، بعد از سقیفه دوباره شدید عرب. هر کسی یه تیره ای برای خودش داشت، دوباره اختلاف افتاد در جامعه. قبیله ها هر کدوم برای خودشون یه پرچمی بردن بالا، شد رهبری قبائل، نه رهبری امام، نه رهبری ولی. سرتم بعد الهجرت اعرابا، بعد از هجرت شما دوباره عرب شدید. و بعد الموالات احزابا، امت به هم پیوسته و به هم تنیده بودید، امت واحده شده بودید. لا فضل لعرب علی العجم، للاسود علی الاحمر، عرب به عجم فضیلتی نداره. سیاه‌پوست و سرخ‌پوست و سفیدپوست و زرد‌پوست به هم دیگه فضیلتی ندارن، سلمان فارسیش میشه من اهل البیت با اینکه ایرانیه، صهیب رومیش میشه یار خوب رسول الله تا سقیفه، بلال حبشیش میشه مؤذن کل مدینه، مؤذن یه مسجده تو یه کوچه نه، مؤذن کل مدینه، تو جنگ ها، تو حروب، تو معرکه ها، تو جاهای مهم. این شد موالات. حالا امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا دیگه با امت هم مواجه نیست، یعنی دیگه یه جماعت به هم مرتبطی که یه امام داشته باشه، یه مأموم داشته باشه که به این دوتا با هم دیگه میگن امت، اینم در کار نیست. چی در کاره؟ یه طبقه بالا هست به نام طبقه سلطان، یه طبقاتی هم پایین هست به نام طبقه رعیت، ما بین اینها هم اشراف هستن، اعیان هستن، شعرا هستن، نظامی ها هستن، این طبقات هم. و همه این طبقات در خدمت طبقه سلطانه، دیگه امتی در کار نیست، رسولون من انفسکمی در کار نیست، یه پیغمبری مثل شما بین شما زندگی بکنه، مثل شما غذا بخوره، مثل شما را بره، یجلس و جلست العبید مثل بردگان بنشینه، یأکل و اکل الجشب غذای ناگوار بخوره، لباس خشن داشته باشه، سوار افیر یه دونه چارپای دم دستی خیلی پیر، و بگه من دوست دارم مثل مردم باشم، من مثل شما هستم، لستو به ملک، من سلطان نیستم، انا ابن امرأتن قد کانت تأکل القد، من دایم کسی بود که تو خونه دیگران وقتی تمیز میکرد خونه شونو غذاش تهمونده یه سفره دیگران بود، من از همون مادر شیر خوردم. این پیغمبر بود. تو دوره امام سجاد علیه السلام دیگه شما با این امت هم طرف نیستید. فرمود الناس فی زماننا ست طبقات، اینو امام سجاد فرمود، فرمود مردم در زمان ما 6 طبقه شدن، یعنی دیگه جامعه بی طبقه توحیدی نیست در کار، اونی که رسول الله آورد در کار نیست، اونی که امیرالمومنین پرورش داد در کار نیست، جامعه طبقه طبقه شده، اونم چه طبقاتی. طبقه اول فرمود الاسد یا اسد، یعنی شیرها، اون بالا مالاها هستن. حضرت سجاد فرمود هم ملوک و هازه دنیا، سلاطین این دنیا شدن، سلطنت در کار نبود، تا قبل از این ولایت بود، الان شد سلطنت. این ملوک غالب میشن ولی مغلوب نمیشن، همه کار میکنن که مغلوب نشن، خون میریزن، خون میخورن، خون میفروشن، ناموس غارت میکنن، تعدی میکنن، حدک حرمت میکنن، آدم میخرن، هر کاری بگی، این ملوک این کار رو میکنن. طبقه اول اینها. بعد فرمود طبقه دوم گرگهای این جامعه هستن، کسایی که شرطه های دربارن میدرن، فقط کافیه سلطان یه اشاره بکنه اینا شده ناموس مسلمان رو هم به اسارت میبرن، شده ناموس مسلمان رو هم بهش تعدی میکنن. زمان امام سجاد در ماجرای حره به 7000 ناموس مسلمان تعدی شد، کلمش تعدیه ها، اختلاط میان شد، یعنی فرزندانی به دنیا اومد از اینها در مدینه که نمیدونستن حلال زدن یا حرام زده، به دستور کی؟ شخص یزید، به رهبری مصرف ابن عقبه، اسم واقعا واقعی حرس. 3000 مرد کشته شد، 7000 دختر و زن بهشون جسارت و تعدی شد، و حالا خیلی نقلش نیست بگم اینجا. طبقه سوم کیا هستن؟ حضرت فرمود طبقه سوم روباهای این جامعه هستن، کسانی که نبض اقتصادی جامعه رو به دست گرفتن، وقتی میخوان یه چیزی بخرن میزنن تو سر مال، وقتی میخوان چیزی بفروشن ازش تعریف میکنن، اذا زمانی که میخوان بخرن یزمون، اذا با او زمانی هم که میخوان بفروشن یمدحون، میگن خیلی جنس خوبیه. فکرم نکنی منظور یه حجره داره جزئیه تو بازار، نه، اون کسانی که جعلوا مال الله دولتن بین الاغنیا، ثروت عامه مردم رو مخصوص به خودشون کردن در زمان امام سجاد، یعنی از لبنیات و از منسوجات و از گوشت که همه اینها از احشام تأمین میشد، همه این گوسفندها رو خریدن. این یه فقرشه، وقتی گوسفند رو از چوپون بخرن خریدن دیگه، دیگه چوپون مرتع میخواد چیکار بکنه، مرتع هم ازش خریدن. بعد لباس اون جامعه افتاد دست اینها، گوشت اون جامعه افتاد دست اینها، نمیدونم لبنیات اون جامعه افتاد دست اینها، مراتع کشزارها افتاد دست اینها، خود به خود طبقه ثروتمند، طبقه برخوردار و طبقه فروده است در جامعه تشکیل شد. این دوره امام سجاد. فهمو طبقه چهارم سگهای این جامعه هستن، کلاب، که یه استخونی جلوشون میندازه سلطان، اینها حاضرن پاچه بگیرن، حاضرن آدم بدرند، وفاداران به طبقه سلطان. طبقه پنجم الخنازیر. ببین تو رو خدا مدینه الرسول چی شده؟ شده مزرعه حیوانات، باغ وحش شده مدینه الرسول. خوک‌های این جامعه. لا یدعون الا فاحشتن الا وقد عجابو. هر فحشایی، هر لذتی، هر هرزگی، هر مستی مقابلشون بگذاری اجابت میکنن. فرمود طبقه ششم هم اشات، یعنی بره ها، گوسفندان این جامعه هستن که ما شیعیانمونیم. و این گوسفند بین سگ و بین گرگ و بین روباه و بین خنزیر و بین شیر چطوری میخواد زنده بمونه؟ اینو حضرت سجاد فرمود، پوست هاشون رو میکنن، یجز و شعور هم، استخون هاشون رو خورد میکنن، یکسر و عظام هم و یؤکل و لحوم هم، گوشت هاشون هم میخورن. دیگه امتی در کار نیست، امت هم از هم پاشیده. خود امام سجاد هم خودش برا خودش موقعیتش موقعیت مناسبی نیست. هیچ امامی نداریم امامتش به سختی امام سجاد باشه. به چند دلیل. اولا اینکه امام سجاد برای امامت خودش رقیب داشت. هیچ امامی قبل از زین العابدین رقیبی برای امامت بگید نداشته. امیرالمومنین رقیب نداشت، امام حسن نداشت، امام حسین نداشت، امام سجاد داشت. رقباش کیا بودن؟ یه سری رقباش زنده بودن، یه سری رقباش شهید شده بودن. مثلا حضرت علی اکبر شهید شده بود. تو ذهن مردم هم این بود که الامامتو لولد الاکبر، پسر بزرگ امامه، پسر بزرگم که تو کربلا شهید شده، خب امامت به ایشون پس نمیرسه طبیعتا. اما رقبایی هم براش وجود داشتن در جامعه، مثلا عموهای حضرت محمد حنفیه، پسر دیگر امیرالمومنین، که او هم چند سالی ادعای امامت کرد، اگرچه مشهور علما میگن از رو تقیه بود که جان زین العابدین حفظ بشه، امام بتونه امامتش رو بکنه و محمد حنفی هم به هر حال یه مانوری بده که دربار زوم بکنه رو او. نفر دیگه هست عمر ابن علی، معروف به عمر اطرف، اونم پسر امیرالمومنینه. نوبت به اصلا امام سجاد نمیرسه. پسرا امیرالمومنین هستن، چرا نوبت به امام سجاد برسه؟ تازه اگر نوبت قرار باشه به نوه های امیرالمومنین برسه، بچهای امام حسن هم هستن. حسن مثنایی که جانباز کربلاست و ماجرای ازدواج و عروسی مال ایشونه، که حالا عقدم بوده، آنچنان عروسی نبوده، با فاطمه بنت الحسین ایشون ازدواج کرد. ایشون تو کربلا خب خلاصه رزماوری کرد و یه دستش قطع شد و خونریزی کرد، فکر کردن شهید شده. بعدن دیدن علائم حیاتی داره، فرستادنش قبیله بنی اسد و اونا هم از اون بر مدینه، زنده بود دیگه. این شد حسن مثنا، حسن دوم، برادر بزرگ حضرت قاسم و حضرت عبدالله. بچهای دیگه هم امام حسن داشت که شهید شدن تو کربلا، مثل ابوبکر، مثل عبدالله، مثل قاسم. و یه فرزند دیگه بیرون کربلا داشت به نام زید ابن حسن. یه فرزند دیگه هم داشت، کوچیک بود، به نام حسین اسرم. الان شما یه موقوفه بخوای بگذاری، مثلا فرزند کوچک داشته باشی، یه برادرم داشته باشی 70 سال، فرض بکنید واقف از دنیا بره، تولیت وقف به کی برسه؟ میرسه به فرزند کوچیک برس میرسه، ولو اینکه داداش طرف هست 60 سالش هم هست 70 سالش هم هست. حالا امیرالمومنین یه سری موقوفاتی به جا گذاشته، این موقوفات تولیتش باید با کی باشه؟ ظاهرن رو عرض میکنم، نه اینکه امیرالمومنین خودش به نس گفته باشه موقوفات مال فلانیه، مال امام حسینه، نه، ظاهرن تولیت وقت باید برسه به بچه های پسر بزرگتر، درسته؟ خب امام حسن از دنیا رفته، بچه‌هاش که هستن، امام سجاد چه کار هستین وسط؟ کار برای امام سجاد سخته. حتی بعضی از اینها امام سجاد رو یقه کردن بردن دربار، برای اینکه بگن بابا این تولیت وقف با منه، چرا داری میدی به علی ابن الحسین؟ چرا میدی به علی ابن الحسین؟ کار سخته برای امام سجاد علیه السلام. جدا از اینکه کلن در اون زمان بچه‌های امام حسین هم اقلیت بودن، یعنی مردم به خاطر وصیت رسول الله به امام حسین احترام میگذاشتن. اگر کسی قرار باشه زعامت سیاسی جامعه رو به عهده بگیره، امام بشه، پسران پسر بزرگی هستن، سادات حسنی. و ماجرای سیدهای حسنی، سادات بن الحسن و پیوندشون با بن العباس از همینجا شروع شد. و پیوند زیدیه با اینها خیلی داستان داشت امام سجاد، خودش هم خیلی خودش رو نمیتونست اثبات بکنه. از یه طرف هم کسی که در رأس کار قرار گرفته مثل خلیفه اول و دوم نیست. خلیفه اول و دوم میچلوندیشون انقدر بیشتر قدشون نمیرسید که بگن ما خلیفه رسول اللهیم، خیلی بخوان مایه بذارن میشن خلیفه رسول الله. اما از دوره بنی امیه به بعد ما با کسانی طرف هستیم که اینها خودشون رو خلیفه رسول الله نمیدونن، اینها خودشون رو خلیفت الله میدونن. اولین نفرشون هم عثمانه. شاید من بتونم اینطور بگم میزان تأثیری که بنی امیه و آغازش با عثمان در انحراف امت و نظریه و همه چیز داشت، خلیفه اول و دوم به اون قد و قامت نبودن. خلیفه اول و دوم یه ذره رقیق کردن کارو. خیلی سخته یه ابو سفیانی که 23 سال با اسلام جنگیده یه دفعه بعد از رسول الله بشه خلیفه رسول الله، جانشین رسول الله. یه دو سه نفری باید بیان کاتالیز بکنن، یه ذره رقیق بکنن، و رقیق کردن. خلیفه اول اومد، خلیفه دوم اومد، باج دادن به بنی امیه. بعد از اینها عثمان اموی شد، آل ابی معیطی، و بعد از عثمان هم نوبت به معاویه رسید. ما از زمان عثمان اموی دیگه با خلافت طرف نیستیم، با خلافت رسول الله. یه طور از اطوار و تطور رسالت بعد از رسول الله شد خلافت، زمان خلیفه اول و خلیفه دوم، که این دوتا هم خیلی سعی میکردن بگن ما سلطان نیستیم، ما ملک نیستیم، خیلی سعی میکردن. بعد از خلیفه اول و دوم نهاد سیاسی عوض شد، شد خلافت اللهی. عثمان به خودش نمیگفت خلیفه رسول الله، میگفت خلیفت الله. نقل مشهور در تاریخ که خلیفه اول و دوم رو پله پایین‌تر از پله رسول الله مینشستند، با اینکه خود همین دوتا هم خیلی شأن برای خودشون ساختن. مثلا خلیفه دوم رسما میگفت انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. زمیل یعنی هم رتبه، هم کلاسی، هم درس. و الان که الانه در صحاح سته مثلا صحیح بخاری و مسلم یه بابی هست به نام باب موافقات عمر. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال قرآن رو که میخواست نازل بکنه طبق نظر خلیفه دوم نازل کرد، به مزاق تو چی میاد من همونطور نازل میکنم. یه حکم شرعی مثلا پیغمبر خدا منتظر بود ملک وحی نازل بشه، خلیفه دوم میگفت اینطوری باشه بهتره ها، بعد ملک میومد میگفت آره همینطوری که این گفته است. این تازه موافقاتش. یه باب دیگه داره به نام متابعات عمر، یعنی به وفق اونه ملک بر اون نازل شد، میگفت تو چی میگی؟ میگفت من اینو میگم. میگفت پس منم اینو به پیغمبر میگم. اینم داریم برای خلیفه دوم. ولی سومی خیلی دیگه تاثیرگذار بود تو تغییر ماهیت سیاسی امامت، تبدیل کرد به خلافت اللهی. به احدی هم نه جا داد، نه را داد، نه پا داد. قام معه بنو ابی، کم کم بنیانگذاری کرد سلطنت را. اون به خودش میگفت خلیفت الله، نمیگو خلیفه رسول الله. خلیفه مسلمین هم نمیگفت. به بیت المال هم نمیگفت بیت المال مسلمین، میگفت مال الله. عبدالله ابن مسعود که مسئول خزانه داریش بود، مرتب پسرخاله ها، نوه اموها اینا میومدن ازش پول میگرفتن، وام بلا عوض، قرض الپس نده، میگرفتن میبردن. عبدالله ابن مسعود آدم خوبیه. در بعضی روایات داریم یکی از کسانی که در تشییع جنازه صدیقه طاهره شرکت کرد و خدا باران که نازل میکنه بر سر من و شما به خاطر اونها نازل میکنه، آدم محترمی عبدالله مسعود، اون کلیدو انداخت جلوی عثمان، گفت بابا مسخرهشو درآوردی، فامیلت میاد، داداشت میاد، نوه دایت میاد، برادر رضاییت میاد، مادر شیریت میاد، هی میگیره میبره، میگه بیت المال مسلمینه. گفت چی؟ ببخشید مگه من خلیفه مسلمینم که این بیت المال مسلمین باشه؟ من خلیفت اللهم، اینم مال اللهه. خیلی مقدس شد نهاد. این خلافت اللهی کم کم زمینه رو آماده کرد برای سال 40 که معاویه با عنوان سلطان الله بشه خلیفه مسلمین. معاویه هیچ وقت ادعای خلافت نداشت، اون میگفت من ملکم، من پادشاهم، ملک درست، من اول الملوکم، اول سلاطینم. اصلا دوست داشت بهش بگن ملک. بعضی ها میگن قرائت مالک یوم الدین که در سوره حمد هست و بعضی از اهل سنت میگن ملک یوم الدین، و معاویه گفت ملک یوم الدین، چون خیلی دوست داشت ملوک رو. بنی امیه آقایون ادعای ملک داشتن، ادعای سلطنت داشتن، میگفتن سلطان اللهی، ما ذل اللهیم. امام سجاد با ماسیده این جماعت طرفه، یه دوره اومدن کتکاشونو خوردن، فوشاشونو خوردن، باگاشونو دیدن دوره عثمان، اصلاح کردن، بازپروری کردن، بازآفرینی کردن، همافزایی کردن. 20 سال معاویهشون تجربه داشت، حالا با شخصی مثل یزید که او خودش رو سلطان میدونه، سلطان الله. امام حسین در مقابل چنین کسی قیام کرد. 4 جهت امام سجاد علیه السلام دشواری داره. یکی خودش، عرض کردم شرایط خودش برای تثبیت خودش مناسب نبود. 1. 2. امت. 3. نظریه اسلام. و 4. طرف مقابلش که سلطانه و سلطه داره. اسلام تا حالا با سلطان موروثی مواجه نشده بود، امام سجاد مواجه شد. امام حسین تغییر کرد مقابل سلطان موروثی دیگه. من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن لحد الله. این فرق میکنه داستانش. سلطه اگر بیاد یعنی ربوبیت غیر خدا. بنی امیه کسانی بودن که میگوتن ما خدایگانیم. اذا بلغت بنو امیه 40، اگر بنی امیه به سال 40 برسن یعنی شهادت امیرالمومنین، اتخذوا مال الله نحلا و عباد الله خولا، ادعای خدایگانی دارن، بندگان خدا رو بندگان خودشون میدونن. اینا امام حسین فرمودا. این زمان امام حسن نبوده، زمان امیرالمومنین نبوده، این زمان امام حسین اتفاق افتاد، زمانی که سلطنت موروثی به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری سیاسی ایجاد شد. الان هم که الان همینه، از بین اجماع و وصیت و شورای 6 نفره یا هر شورایی، استیلا و وراثت، یه دونه وراثت باقی مونده در جهان اهل سنت. حاکم از وراثت، از ارث پدرش یا عموش یا خاندان خودش میشه حاکم. آل لادن، آل خلیفه، آل سعود، آل فلان، خاندان ال، خاندان بل، خاندان جیم بل. الان هم که الان همونه. و اسلام با این بلیه زمان سید الشهدا مواجه شد. قبل امام حسین سلطنت موروثی نداشتیم. ما زمان یزید سلطنت پلاس داریم، یعنی سلطنت موروثی. سلطنت موروثی. بنی امیه چون این ادعایی داشتن. اصلا وقتی امام حسین حرکت میکرد به سمت کربلا، یک کسی اومد پیش سید الشهدا گفت آقا این آیه که خدا در قرآن فرموده هازان خصمان، این دوتا گروه با هم مخاصمه دارن، این هازان خصمان اختصموا فی ربهم کیا هستند؟ رب، ربوبیت. امام حسین فرمود ما و خلیفه اول، نخیر. فرمود ما و بنی عدی و بنی تیم، نخیر. فرمود نحنو و بنو امیه، این دوتا گروهی که با هم تقابل 100% دارن، ما و بنی امیه هستیم. اختصمنا فی ربنا، ما دعوامون سر زمین و سر ملک و سر ثروت و امثاله هم نیست، ما دعوامون سر ربه، سر ربوبیت. قالو کذب الله، بنی امیه میگن خدا دروغ میگه. قلنا صدق الله، ما اهل بیت میگیم خدا راست میگه. اختصمنا و تعادینا فی الله الى یوم القیامه، و دعوای سر ربوبیت بنی هاشم ائمه ما و بنی امیه و منطق اموی و عباسی و سلطنت تا روز قیامت هست، حل نمیشه. امام سجاد با یه سلطان جائر مستحلن لحرم الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت نبیه المستأثر فی المسلمین به فیعهم طرفه، نهاده های قدرتش هم به قدری میخ شده رو زمین و کوبیده شده که او رو نماینده خاص خدا میدونن و دست او رو بازتر از دست رسول الله میدونن. میدونید مکتب سقیفه دست خلیفت الله رو از رسول الله بازتر میدونه. برید عبارات حجاج ابن یوسف رو بخونید، خالد ابن عبدالله قصری، عتبت ابن قزوان خلیفه سوم و و و کسار دیگه. او خودش رو منصوب من الله میدونه، نه اینکه پیغمبر به ما گفت ما باشیم خلیفه، نه اینکه مردم ما رو انتخاب کردن. این ادبیات اولی دومیه. عثمان خودش رو منصوب من الله میدونست. وقتی شورشی های مصر اومدن بکشنش، بهش گفتن این پیراهن تو در بیار دیگه، پیراهنی که تنشه. این پیراهن خیلی نقش داره در اسلام، پیراهن عثمان و پیراهن امام حسین. یه مسئله ویترینی فقط نیست، یک مسئله نمادینه و در این حال یه اسطوره است در اسلام، در اسلام اموی، پیراهن عثمان. ها حاضر نشد پیراهنو در بیاره، گفت پیراهنی که خدا تن من کرده رو من در نمیارم. شما با یه سلطنت امریکایی مواجه نیستید، با یه سلطنت اسلامی مواجهید. این خطرناک میکنه کارو و این میشه ربوبیت. کسانی خودشون رو خدایگان مردم میدونن. این در کلمات پسر خلیفه اول هست، وقتی معاویه گفت نظر در مورد یزید چیه، گفت تریدون ان تجعلوها هرقلیه، شما میخواید خلافت رو تبدیل بکنید به هرقلیه. هرقل معرب هرکوله. هرکول بازی میکردیم بچه بود، پلی‌استیشن بود، سگا بود، معربش میشه هرقل. کلما مات هرقلون قام هرقلون بعده. یه خدایی هست به نام زئوس، خدایگانی رو تقسیم کرده در اینها و او خودش رو خدایگان میدونه، باج به کسی نمیده، امضا به کسی نمیده، او رو حق خودش میدونه سلطنت رو و حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه. خلیفه اول و دوم این کارو نمیکردن. چرا؟ بدعت ایجاد میکردن ولی میگفتن اینی که من میگم دین خداست. یه پوششی از دین الهی از اسلام دورش میکشید، میگفت این داخل اسلام، من اضافه میکنم، من حذف میکنم. نه، ولی دین سازی نمیکرد. اما بنی امیه کاری که میکردن دین میساختن در قبال دین خدا، اصلا منکر دینه. لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم با دین نه، با ملک، با سلطنت بازی کردن. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل لستو من خندفن ان لم انتقم من بنی احمد و ما کان فعل لیت اشیاخی به بدرن شهدو. کاش اون پدران من، اجداد من که در جنگ بدر شهید شدن بودن، میدیدن که چه اتفاقی افتاد. وقع الاسف الخزرج من وقع الاسل و احلو و استحلو فرهن و لقالو یا یزید و لا تشل. دست در نکنه. پیغمبر دین ساخت، دینی در کار نیست، خدایگانی تقسیم شده. خدا وکیلی امیرالمومنین با این جماعت طرف بود؟ طبقه حاکم امیرالمومنین چون این کسی بود که بگه من حلال میکنم، من حرام میکنم. اینو امام حسین فرمود، من اگر الان قیام کردم زمان معاویه قیام نکردم، به خاطر اینه که معاویه تو قد و قامت این حرفا نبود. اما الان کسی در رأس جامعه قرار گرفته، اولا سلطانه و رسمیت داده به سلطنت، دو جائره، سه ناکسن لعهد الله، حرف خدا رو زیر پا میگذاره رسمن. بله اگرچه تو خلوت شرب خمر میکنه، ولی وقتی در علن امام حسین میکشه، حتما بعضی هم منتظرن یزید پاتیل شراب رو بگیره جلو جمع بخوره. بدتر از پاتیل شراب گرفتن و شراب خوردن کار کرده امام حسین کشته، چی دیگه میخوای؟ تعدی به ناموس مسلمان و نمیدونم آتیش زدن خانه خدا و با منجنی خراب کردن مقبره رسول الله. و بعضیا دنبال اینن که حتما طرف شراب بخوره، تا شراب در علن نخورده، تا زنبارگیش تو خون. نه آقا، قتل نفس کرده. امام حسین فرمود قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق، و با این اشکار دارم مستحلا لحرم الله، سلطانی که دین رو برای خودش قرار داده و دین می سازد، ادعای ربوبیت داره. و داخل پرانتز اینو بگم، بنی امیه چون این ادعای رو از یهود و مسیح و اهل کتاب به ارث بردند، به خاطر هم ارتباطات نسبی که باهاشون داشتن، هم ملازمت جغرافیایی که در شام با اونها داشتن، هم الهیات یهود و مسیحیتی که داخل در اسلام شد. چون اولین کسانی که ادعای خدایگانی داشتن اهل کتابن. شما فکر نکنید الان اگر با مثلا یهود جنگ دارید یا با اهل کتاب جنگ دارید، اینها کسانی هن که فقط میگن حالا اینقدر بکش عقب ما بشینیم تمام، دعوا نه سر ماله، نه سر مناله، نه سر آماله، هیچی، دعوا سر دین است. چرا؟ چون او خودش رو خدایگان روی زمین میدونه. به تعبیر خدا در قرآن اهل کتاب اتخذوا، اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا، اتخذوا احبارهم، هبر یعنی آخوند یهودی، جمعش هم میشه احبار، راهب هم میشه آخوند مسیحی، جمعش هم میشه رهبان. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا فقط مرجع تقلید نداشتن، خدایگان میدونستن. رب که فقط بت نیستش که، اصلا حرف خدا با سایر ادیان اینه، قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله آقایون مسیحی بیاید الله رو بپرستیم، منظور پرستش الله سجده کردن به الله نیست، اون که مسیحیه. نه، منظور اینه لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، خدایگانی رو قبول نداشته باشید، رب و نوع بودن رو قبول نداشته باشید. نه اینکه یه عنصری هست، آب و آتش و خاک و هوا و یه الهه باز، اونا رو بذار کنار. رب و نوع زمینی، شیطان زمینی، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان. این شیطان فقط حارسی که در گوش من و شما وزوز بکنه نیستش، که شیطانی که خدا عهد گرفته عبادتش نکنیم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، شیطان انسیه. یا پرستش شیطان انسی داریم یا پرستش الله داریم. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله، از خودمون برای خودمون خدایگان بگید. ارباب جمع رب، این خدا، خدایگان، چند تا خدا نسازیم. حرف اسلام اینه. و اهل کتاب مشکل اصلیشون این بود، نه اینکه نمازشون تحریف شد، روزشون تحریف شد، خمس و زکاتشون شد عشریه و نمیدونم مربا و چی. حرف اصلی این بود اونها خودشون رو فرزندان خدا دانستن بی تعارف. الان هم همونه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. اونها فقط مسئولیتشون این بودش که یک خدا رو بپرستن، ولی خودشون رو خدایگان قرار دادن بر مردم. یهودی ها چی گفتن؟ و قالت الیهود عزیرون ابن الله، عزیر پیغمبر ما چیه؟ پسر خداست. پسر خداست، نه که بخواد تو سجل شناسنامش بخوره که، یعنی خدایی رو از کی ارث برده؟ از خدا ارث برده عزیر. و مسیحی ها چی گفتن؟ المسیح و عیسی ابن مریم ابن الله. اونا هم میگن خدایگانی رو ما ارث بردیم، ما اربابیم. یه جا قرآن این دوتا رو یکاسه میکنه، میفهمد و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه. حالا فهمیدی چرا یهودی ها میگن ید الله مغلوله؟ تفویض شده به ما خدایگانی، خدا دیگه کاری نداره، دست خدا دیگه بسته است. دعوای یهود با اسلام که نفوذ کرد در بنی امیه شد دعوای اموی یهودی، به خاطر اینکه هم خود امیه در موردش حرفه، هم همسر امیه در موردش حرفه، هم فرزند امیه به نام زکوان ابن امیه در موردش حرفه، هم اساتید اینها، معلمهای خونزادشون مثل سرجون، مثل زکوان، اینا به صورت رسمی در نسب بنی امیه وجود داشتن، هم مادر خود یزید که میسون نامی بود و یهودی الاصل بود و پیش یهودی ها هم بزرگ شده بود، هم علمای یهودی مثل کعب الاحبار، مثل وهب ابن منبه، مثل عبدالله ابن سلام، مثل تمیم داری، مثل ابن یامین که همیشه همون بنیامین خودمون و و و که حالا شاگردانش هم عبدالله ابن امرؤاس و ابو هریره و بنی امیه، چیزی جز یهود اسلامی نیست. یعنی خدایگانی که یهود میگفت رو او خودش برای خودش قبول داره. لذا دعوای امام حسین با یزید این نبود که حالا من یه ذره کوتا میام سر تا پای ما رو طلا بگیره. حضرت فرمود تا من دست بردگی و بندگی با یزید ندم او مرا رها. مثل یهود که پیغمبر لن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، این تا زمانی که تو رو یهودی نکنه مسلمان نمیشه. او میگه من باید متبع باشم، تو باید تابع باشی، ربوبیت من رو بپذیر. امام حسین هم فرمود ببخشید من موحدم، برای چی ربوبیت کسی دیگر رو بپذیرم؟ مثلا بعضیا سوال پرسیدن چرا امام حسین قیام کرد، ببخشید نه تو رو خدا، تو چرا قیام نکردی؟ طرف اومده میگه من خدایگان شما هستم، باید دست بیعت بندگی و بردگی به من بدی، و این کارو کرد. با واقعی هر میدونید بیعت ارباب و برده کرد یزید، اولین بار در اسلام. امام حسین موحده، نمیتونه دست بیعت به کسی بده که میخواد با او خدایگانی خودش رو امضا بکنه. لذا شب عاشورا اماننامه آخرا که به امام حسین دادن، طرف گفت یا عبدالله جواب بده. امام فرمود جوابش همینه، اماننامه رو پاره کرد انداخت، فرمود والله لا اعطیه اعطاء الذلیل بیدی، کلمه را ببین، ولا اقر له اقرار العبید، او بنده میخواد نه کسی که باش بیعت بکنه. حالا فهمیدی چرا به امام حسین میگید ابا عبدالله؟ اگر کسی در دنیا بندگی خدا رو میکنه و اسلام نشد اسلام اربابی، شد اسلام ربوبی واحد. این تقریر از ازش زنده مون به خاطر اینکه امام حسین حق پدری برگردن اینا داره. زمان امام سجاد ما با این طرفیم، سلطان جائر که مستحلن لحرم الله، خدایگانی خودش رو داره تثبیت میکنه و جا میندازه. شما جای امام سجاد بودی چه کار میکردی؟ برای اصلاح طبقه امت، رابطه مردم با مردم، اصناف مردم با همدیگه، عالم، متعلم، استاد، شاگرد، پدر، مادر، حاکم، همسایه، نمیدونم رفیق، دوست، اعضای بدن، حق چشم، حق گوش، و اما حق السمع اکرامه عن الخنا و تعویده الخیر، حق بصر چی؟ حق پا، حق رجل، حق دست، حق خدا، و اما حق الله الاکبر و علیک ان تعبده. کلمه رو ببین، این کلمه تو بیانات امام حسین الا ماشاءالله تکرار شده. الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم و ازا محسو بالولا قلت دیانون. چرا؟ چون یحوتونهو مادرت علیه معاشهو. بحث سر ربوبیته. لذا این امام سجاد علیه السلام با وجود این همه مشکل، یه بخشیش برای خودش بود حضرت، یه کسی یه سال دو سال یه مشکل کوچیکی ذهنشو درگیر بکنه، حالا حالاها بلند نمیتونه بشه. شما زین العابدین رو میبینید تو بدترین حالت ممکن، هم روحانی هم جسمانی، هم خودش، هم عزیزانی که ازش شهید شدن، هم خانوادهش که در رخت اسارت در اومدن. نزدیک چند ماه فقط بیابون گردن. مدینه ای که از اینها استقبال نکرد، مدینه ای که قدر امام سجاد رو ندونست، مدینه ای که به خاطر قتل امام حسین قیام نکرد مقابل یزید، به خاطر اینکه یزید 4 تا گناه کرده: شارب الخمر، زنبارس، میمون باز مثلا و کار دیگه هم میکنه. به خاطر این 4 تا گناه عبدالله بن انزله گفت نه دیگه، واس بلند شیم بجنگیم. بابا امام کشته، خانواده امام رو به اسارت برده، اهل بیت پیغمبر رو به اسارت برده، اینا قیام نداره. شرب خمر قیام داره؟ مگه اولشون شرب خمر که میگن یزید بود؟ قبلو شرب خمر نمی کردن؟ چرا؟ زمانی که سلطانی از بالا شرب خمر بکنه و این رو به عنوان دین سرایت بده. امام خیلی موقعیتش موقعیت سختیه، مردمش هم قبولش ندارن. ماه رمضان یه بخشش رو عرض کردم، فرمود ما نمیدونیم مردم رو چی کار کنیم، براشون از پیغمبر میگیم به ما میخندن، مسخرمون میکنن، از پیغمبر نگیم گمراه میشن. 3-4 نفر بیشتر قبولش نداشتن. اون 3-4 نفر هم بعضی هاشون 7-8 سال بعد از امامت امام سجاد بهش ملحق شدن، مثل ابو خالد کابلی. 7-8 سال تو یه نقلی هست اومد نماز بخونه تو مسجد، یکی اومد پشت سرش وایساد کشتنش. دربار اونی که اقتدا کرد به امام سجاد رو کشت. مردم ابتدایات دینشون رو نمیدونستن. اصحاب امام سجاد که ما تو ماه رمضان پای دعاشون میشینیم، بعضا نمیدونستن شراب نبیذ حرامه، میخوردن. حالا دعاشون رو میخونیم، بنده خدا نمیدونسته، مقصر که نبوده که. بعد به امام میگفتن مثلا آره ابو حمزه سومالی، حضرت میگفت نه نمیدونست، اشکال نداره. نماز خوندناشون چپ چول بود، تکتف میبستن. امام تو این موقعیت چیکار کرد؟ کلمه اینه، یه کلمه توحید رو برد بالا به نام صحیفه سجادیه، دوباره بازخوانی توحید اصیل. برای اینکه چی رو احیا بکنه؟ برای اینکه نظریه اسلام رو احیا بکنه. چیزی که بنی امیه 40 سال لگد مالش کردن، 50 سال لگد مالش کردن. یک، یعنی صحیفه سجادیه رو شما نگاه تو یقه امام سجاد با خدا بهش نداشته باشید. صحیفه سجادیه یک اثر مکتوب برای بازپروری و بازخوانی توحیده که اصلا اسلام بر اون بنا شده و بنی امیه او رو از بین بردن. نه توحید نظری که هممون میدونیم خدا احد خدا واحده، اون که دردی دوا نمیکنه. توحید ربوبی، توحید عینی، توحید اجتماعی، جامعه بی طبقه، مردمی که فقط به خدا و ولی خدا چشم بگن، نه به هر سلطانی که هر جور ساز زد مردم هم به ساز او برقصن. صحیفه سجاده رو با این نگاه باید خوند. لذا خدا رحمت بکنه مرحوم سید جعفر مرتضی، ایشون یه نوشته‌ای داره در مورد امام سجاد، در اونجا اینطور میگه که الامام علی ابن الحسین، عنوان رساله‌شون اینه: باعث الاسلام من جدیدن. امام سجاد یه اسلام جدیدی پایه‌گذاری کرد و تأسیس کرد، نه که با ماهیت دین قبل فرق می‌کرد، نه، فراموش شده بود، اون دین رو دوباره تجدید کرد. این از دین با صحیفه سجادیه، با مناجات، با مناجات خمسه عشر، با گریه. امت رو چطور احیا کرد؟ با رساله حقوق، رسالت الحقوقی که الان بین من و شما هست، حق امام بر مأموم، حق مأموم بر امام. ای مگه امامی هم هست؟ حالا بله، یه ذره بیا یه ذره نزدیکتر شو امام سجاد، بهتم میگیم امامت چی چیه. حق والی بر رعیت، حق رعیت بر والی، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، اینا حقوق مردمه. و حق اعضاء بدن بر انسان، دست شما یه حقی بر شما داره، چشم شما یه حقی بر شما داره، او مستحق شما این حق رو در او ادا بکنی. و حق خدا، و اما حق الله الاکبر علیک ان تعبده، فقط خدا رو بپرستی. ولا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلک باخلاص جعل لك على نفسه ان یکفیك امر الدنیا والاخره. امام سجاد علیه السلام در مقابله با طبقه سلطان، یک، امت از هم پاشیده، دو، نظریه اسلام فراموش شده، سه، و جایگاه امامت خودش که نیاز به تثبیت داشت، چهار، در طول 34 سال کاری کرد که هم امت شد امت، هم نظریه شد نظریه شیعی، نه فقط نظریه اسلامی، نظریه شیعی، هم توحید به جامعه برگشت، هم به واسطه یه قیام هایی که اتفاق افتاد با حمایت زین العابدین، مثل قیام ایشون، حمایتی که از توابین کرد، جالس و مع توابین نوشته هایی هست، ایشون دستور میداد با توابین نشست و برخاست داشته باشید، حمایت زمینی که از قیام مختار میکرد، و تاب و شکنی که از قیام در مقابل سلطان شد، قیام زید و امثالهم، در سال 131 بنی امیه زائل شد و کار برای سادات حسنی و امثاله باز شد. عرض من تمام. خیلی اوصاف زین العابدین وقتی به امامت رسید مصیبت بار و سخته. ما هیچ امامی نداریم در این اقلیت، در این شکل و شمائل، با این حالت اسفبار به امامت برسه. ولی خودشون نقل کردن وقتی به نعمان ابن منذر رسیدن، فرمودن نعمان ابن منذر یه ذره از اوصافی که ما تو اسارت کشیدیم بهت بگم. این نشون میده خیلی به امام سجاد علیه السلام سخت گذشت. حضرت میخواست بگه به دیگران. ائمه ما معمولا اینطور نیستن. ائمه ما منتهل حلمن، دل بزرگی دارن، صبرشون زیاده. یه دونه امیرالمومنینش یه بار تو خطبه شقشقیه فقط فریاد زد، بعد که ابن عباس گفت آقا ادامه بده یه ذره دلتو سبک کن، حضرت فرمود نه ابن عباس، انها شقشقتون هدرت ثم قرت، یه آتشی بود تو دلم یه لحظه گر گرفت، دیگه ادامه نمیدم. ولی انقدر بر زین العابدین علیه السلام سخت بود این ایام و شبها، خودش که نمیتونه کار امامت رو بکنه. زینب کبرا چه کشید؟ و امام سجاد اینو میدید که زینب کبرا مثل این شبها پای برهنه، لب گرسنه و تشنه. خود زینب کبرا میگن که هر جا این قافله اتراق میکرد، کار من این شده بود اول تا آخر قافله برم بیام بچه ها امام حسین رو بشمرم که کسی گم نشده باشه. این بچه ها گم میشدن میومد پیش زین العابدین، پسر برادرم، امامم، بچه ها گم شدن. امام میشنید ولی کار نمیتونست بکنه. سرهای مقدس رو میدید کار نمیتونست بکنه. گرسنگی تشنگی رو میدید کار نمیتونست بکنه. چقدر تو تاریخ نوشته شده این بچه‌ها زیر دست و پای اسب‌ها تو خیمه سوزان کشته شدن، شهید شدن. اینها رو امام میدید. اون 3 ساعتی که در روز عاشورا به هیچ احدی نشون نمیدن به امام سجاد نشون دادن. حضرت دیده، حضرت امام عالم به همه این امور. خیلی دل بزرگی میخواد. ولی با این وجود وقتی به نعمان ابن منذر همدانی رسید گفت نعمان برات اینطور بگم، من رو با قل و زنجیر جامعه بسته بودن. قل و زنجیر جامعه ریسمان نیست، صفه دوبل حدید عادی هم نیست. قل و زنجیر جامعه یه قل و زنجیریه، دست بسته میشه، از دست تا گردن یه میله است. نوشتن انقدر این قل و زنجیر سفت شده بود، فقط فکر نکنید امام حسین بود که رز استخوان شده بود، این گوشت ها ساییده شده بود به استخوان گردن و دست زنون. حضرت فرمود منو با قل و زنجیر جامعه بسته بودن، دست به گردن وصله، نه سر بالا پایین میره نه دست تکان میخوره، از زیر مرکب هم دوتا پا رو به هم بستن، اینا همه به هم متصل. به نعمان فرمود نعمان من رو سوار یه مرکب لنگی کرده بودن، این قل و زنجیر جامعه هم به دست من. ها حالا روزه داره. وارد شام که شدیم یه نانجیبی از بالای پشت بام به سر ما خاکستر داغ ریخت. یه بخشی از امامم سوخت. دستم بالا نیومد این آتش رو خاموش کنم، سرمم پایین نیومد. نومان ابن منذر، امامم آتش گرفت، موهای سرم آتش گرفت، سرم سوخت. یا امام سجاد، شما سر مبارکتون اینطور یه مقداری سوخت، ولی سر پدر شما رو در تنور خولی گذاشت. بعضی ها اینطور گفتن که این تنور روشن بود، حرارت به قدری با این سر کار کرد که وقتی سر رو مقابل رقیه گذاشتن نشناخت، گفت من حاضر رس. سخت‌تر از این زمانی بود که خودش فرمود ما رو به دربار یزید وارد کردن. لما قدم علی یزید به زراری الحسین فادخلنا بهن نهارن. تو شب نبردن، تو تاریکی نبردن، تو روز بردن. ببخشید، مکشوفات وجوههن، اون قناع کامل. دیدم همین سر سوخته رو اون نانجیب گذاشته تو تشت، روی سر آقای من و شما تخته شطرنج گذاشته.